بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوشنودی قلب نازنین حضرت حجت و انشالله برای اینکه مجموعه اون نواقص فکری، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری که در ما هست و مانع فهم قرآن میشه از ما برطرف بشه و قرآن خوندن ما با عمل کردن و با پیاده سازیش در زندگی همراه بشه، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون که خیلی سریع و در واقع بی مقدمه بریم سراغ بحث سوره مبارکه رعد. بله. به حرفای آقای دکتر توجه کنین وگرنه سوسک میشین. خب همه قرآن هم بخونین، کارهای دیگه تون رو خوب انجام بدین. اگه تو بیداری نفهمین میخوابین، تو خواب بهتون میگه. این هم نکات آقای دکتر که در جریان هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را، تلک آیات الکتاب و الذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. سوره مبارکه رعد، موضوعش ایمان آوردن به کتاب، دست شما درد نکنه، و آیات الهیه. در یک کلمه ایمان به کتاب، و این نکته خیلی مهمیه. ما یکی از انواع ایمان که در انسان باید وجود داشته باشه ایمان به کتابه، و سوره مبارکه رعد یکی از موضوعات مهمش ایمان به کتابه. خیلی هم نکته مهمیه. یه توضیح خیلی کوتاه در واقع چند خطی بدم، بعد بریم این آیات بعدی رو یه بار با هم دیگه بخونیم. ببینین، یکی از مطالب بسیار مهم زندگی انسان ایمانه. ایمان از ریشه امنه به معنای اون چیزی است که انسان به واسطه او برای خودش امنیت ایجاد میکند. وقتی شما به یه چیزی ایمان میارین، یعنی خودتون رو در امنیت آن، در امن آن قرار میدین. به یه تعبیر دیگه میگن اعتماد کردن و تکیه کردن به چیزی برای در امان ماندن از خوف و حزن. به میگن ایمان. من به یه چیزی تکیه میکنم، به یه چیزی اعتماد میکنم، برای اینکه از خوفایی که در معرضش قرار دارم منو نجات بده. بالاخره زندگی هر انسانی پر از نگرانی ها و دغدغه هاست. اصلا اقتضای دنیا اینه، زندگی هر آدمی پر از نگرانی و دغدغه است. انسان ها برای این که این نگرانی و دغدغه ها رو مدیریت کنن، به نتیجه برسونن، یه چیزی رو میذارن مبنای اعتماد خودشون، به یه تکیه کردن به منبعی که آن را پاسخ دغدغه های خود میدانند. یه منبعی رو پاسخ دغدغه هاشون میدونن، بهش تکیه میکنن. همه آدمای عالم ایمان دارن، فقط ممکنه ایمان به خدا یا ایمان به غیر خدا داشته باشن، وگرنه ایمان دارن. اساسا آدمی بدون ایمان زندگی نمیکنه، چون نمیتونه زندگی کنه. یعنی ایمان یکی از
ارکان اصلی زندگی انسانه.
دلیلش هم اینه، انسان متوجه میشه به تنهایی برای دغدغه هاش کافی نیست، به تنهایی از پس همه چیز بر نمیاد، به تنهایی نمیتونه همه دغدغه هاشو مدیریت کنه، به تنهایی نمیتونه نیازهای خودشو برطرف کنه. پس قطع به یقین یه منبعی رو میذاره مبنای تکیه خودش، به اون تکیه میکنه، لاجرم ایمان میآورد.
نکته‌ای که وجود داره در مورد ایمان اینه، دو تا مسئله در مورد ایمان خیلی مهمه. یک، چه منبعی را اساساً شایسته تکیه کردن و اعتماد کردن میدانیم،
منبع ایمانمون چیه؟ این نکته اول. نکته دوم،
برای اعتماد کردن به آن منبع و بهره‌مندی از آن چه باید بکنیم؟
به چی ایمان میاریم؟ ایمان به اون چه شکلیه؟ اینا دوتا رکن اصلی زندگی انسانه. اولا شما به چی ایمان آوردین؟ ثانیا خب حالا اینی که به عنوان ایمان انتخابش کردین، ایمان آوردن بهش یعنی چه کاری؟ چی کار کردید ایمان واقعا آوردین؟ بله، نه دیگه، ما بهش اعتماد میکنیم، بالاخره ما بهش اعتماد میکنیم، نه نه ما اعتماد میکنیم، ما انتخابش میکنیم واقعا. آره کاملا اختیاری، ایمان کاملا اختیاریه. خیلی ساده الان هر کسی میتونه برای خودش مرور کنه، بگه که آقا اون موقع هایی که به هم میریزه، مضطرب میشه، آشوب میشه، نگرانی ها بهش غلبه میکنن، به چه منبعی مراجعه میکنه؟ اینجوری هم نیست که فکر کنید که من به منبعی مراجعه نمیکنم. چرا آدم به این منبعی مراجعه میکنه؟ مثلا برای اینکه بدونین ما از این دایره خارج نیستیم، بعضیا در نگرانی ها مثلا به چی مراجعه میکنن؟ به حرف مردم. ببینم مردم چی میگن، همراه میشن با مردم، اعتماد میکنن به این که وقتی مردم یه کار رو انجام میدن حتما یه چیزی هست دیگه، اگه مردم همه این طرفی میرن حتما این طرفی آدمو نجات میده، به اون تکیه میکنن، اعتماد میکنن به حرکت مردم. یه بار ما تو ترافیک گیر کرده بودیم، بعد اون موقع هنوز از این مسیریابای در گوشهای همراه نبود، کوچه پس کوچه را نمیشد راحت پیدا کنی، نمیتونستی بزنی در جی پی اس مثلا مسیرها رو بری. یک ترافیک بسیار سخت، از این ترافیک های دم عیدی که تو تهران هست، مسیرهای نیم ساعته رو یک ساعت و نیم دو ساعته باید بری. بعد یه ماشینی پیچید رفت بیرون، دومی رفت، سومی رفت، چهارمی رفت، دیگه من گفتم یکی دو تا سه تا چهار تا دیگه پشت سر امام جماعت هم چهار نفر وایسن، امام جماعت رو میشه پشت سرش وایساد دیگه، علال قاده بس میتونیم امام نفر پنجم بریم. ما امام نفر پنجم رفت، همطور رفتیم 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 رفتیم، نفر اول خورد بمب است، این هر پنج تامون که پشت سر منم دو تا دیگه اومده بودن، این هفتمون خوردیم به بمب است. بعد یکی یکی دنده عقب بگیر، دور بزن، بچرخ. بعد کلی زمان برگشتیم همون جایی که از اولش در رفته بودیم. آدم ها بعض وقتا تو نگرانی این کارو میکنن، ناخودآگاه میگن آقا وقتی این همه این بری میرن حتما یه چیزی هست که این بری میرن دیگه، بهش اعتماد میکنن، سری اعتماد میکنن، دنبال سرش میرن خیلی راحت، چیز عجیب غریبی نیستش که. بعضی یه ذره های کلاس ترن، مثلا در موقع نگرانی ها به یه متخصصی مراجعه میکنن، میگن آقا فلانی هست من به اون مراجعه، من فلانی میپرسم. بعضیا خیلی مدلشون رمانتیکه، همون اول که دچار اضطراب میشن مثلا میگن بذار به رفیقم بگم ببینم چی میگه، اون یه چیزی میگه اونم انجام میدم. بعضی هم خیلی اعتماد به نفس دارن، میگن ما از پس مسائلمون برمیاییم، هر وقت دوچار مشکل میشم میگن من خودم میرم تو میدون میتونم از پسش برمیام، به خودشون اعتماد میکنن. بالاخره آدم ها به یه چیزی اعتماد میکنن، آدم ها بدون اعتماد هیچ کاری انجام نمیدن دیگه، نهایتش به خودشونه دیگه، نهایتش به اینه که بالاخره خودم هم انجام میدم، بعدم اگرم خراب کردم پشم وای میستم، کاری نداره. ما به چه منبعی اعتماد میکنیم در لحظات مختلف زندگی؟ حالا شما ممکنه الان بگید آقا در موضوعات مختلف ما به چیزهای مختلف اعتماد میکنیم، میگم اشکال نداره، همین هم خیلی خوبه، اظهارش بکنین، بررسی بکنین اینو که آقا در لحظات مختلف زندگی به چی اعتماد میکنین. آقا من اگر بیمار بشم به دکتر اعتماد میکنم، اگه مثلا ماشینم خراب بشه میرم تعمیرگاه، مثلا در مسائل زندگیم یه مشاور دارم به اون مراجعه میکنم، در مسائل سیاسی مثلا میرم اونجا هم دو تا متخصص پیدا کردم به اون مراجعه میکنم. میگم خب پس تو کلن منبع در واقع تکیت آدم متخصصه، این بالاخره این مبناته، حالا در هر رشته ای متخصص آن رشته را پیدا میکنی، بالاخره مبنای تکیه کردن تکیه به عالم و متخصص هست، حالا در هر موضوعی به حسب آن موضوع به متخصص اون موضوع. ولی این واقعا چه منبعی است که انسان میتواند به آن تکیه کند و اعتماد کند؟ این یه مطلب. مطلب دوم، حالا به یه چیزی اعتماد کردی، آداب اعتماد کردن به اون چیه؟ مثال خیلی همطورین نمکیه، محسوسش اینطوریه، مثلا من مریض بشم بعد میگم آقا من یه دکتری داریم، ما دکتر خانوادگیه، ما اصلا به این اعتماد داریم، این هر چی بگه ما همون جوری مونه اصلا این که این میگه. بعد میری به دکتر مراجعه میکنی، میگه عزیزم مثلا این دوتا قرص رو بگیر، یه روز در میون اینو بخور، نمیدونم هفته یه بارم اینو بخور، منم نسخه رو برمی‌دارم میذارم تو جیبم برمیگردم خونه، بعد میگم من به دکتر اعتماد کردم، در صورتی که نسخهش تو جیبمه هیچ وقتم اجرا نمیکنه. خب اعتماد کردن که به این نیستش که بگم اعتماد کردم، که اعتماد کردن که به لفظ نیست، که اعتماد کردن که قواعدی یه چارچوبی داره دیگه، این نیستش که من بگم من اعتماد دارم، این من اعتماد دارم یه لوازمی داره، در صورت تحقق لوازمش اعتماد کردن محقق میشود، اعتماد کردن صرفا یک امر شعاری نیست. پس یکی از ارکان مهم زندگی انسان اینه، به چی اعتماد کرده تو زندگیش و چطوری اعتماد کرده به اون. به این میگن موضوع ایمان، که تقریبا یکی از پرتکرارترین موضوعات قرآنه، یکی از پرتکرارترین موضوعات قرآنه، طبیعی هم هست دیگه، چون بالاخره کل دین اومده به انسان بگه که منبع ثابت زندگی چیست و چگونه میتوان به آن اعتماد کرد. ولی ما یه مشکلی داریم و اون این که در این زمینه خیلی شعار زده ایم، چون از دوره ابتدایی هی این کلمه رو شنیدیم، هی جواب همه امتحانای دینی و قرآن ایمان عمل صالح بوده، هی گفتیم ایمان ایمان، بعد هی سوال پرسیدم گفتیم خب ایمان دیگه علی القاعده، خیلی شعار زده ایم نسبت به این واژه، خیلی شنیدیم هیچی نمیدونیمیم، انقدر شنیدیم که دیگه حوصله نداریم ازش بشنویم، خسته شدیم دیگه. حالا اگه 12 سال ابتدایی نه، دیگه حداقل از سال 4 و 5 ابتدایی داریم میشنویم، دانشگاه هم که 3-4 درس معارف داشته باشیم اونم شنیدیم، رسما در 12 سال این واژه رو هی شنیدیم، از بس شنیدیم خسته ایم از شنیدنش، خیلی مزه‌ام نداره. اگه مثلا بگن یه جلسه موضوعش ایمانه، بگیم ای بابا بازم ایمان، بابا ما دیگه ایمان رو تهش رو در آوردیم، 12 سال ما از ایمان شنیدیم، بپرس بهت بگم چی میخوای؟ بگم من به جواب بدم، ریشه های ایمان، آگاهی، شناخت، معرفت، ریشه های ایمان، نتایج ایمان، اطمینان قلب، لوازم ایمان، همراهی با عمل صالح، همه امتحاناش هم بلدیم، یعنی همین الان هم آزمون
دینیشو ازمون بگیرن احتمالاً 18 به بالا میشه. بعد خیلی بده، چون فکر میکنیم میدونیم چیه، در صورتی که اساساً ایمان یک امر قلبی است، باید در قلب آدم تجربهش کرده باشه. اون لحظه‌ای که قلب آدم آرام میگیرد به یک منبع ثابت، ایمان صرف شده. به لفظ نیستش که، به امتحان دادن نیستش که. ولی خب از اونجایی که ما متاسفانه مفاهیم دینی رو خیلی وقتا صرفاً یه نخنماش میکنیم، انقدر اینو خنج میکشیم، صداشو در میاریم که گوشا خسته میشن از شنیدنش، کشفش که نمیکنیم که، تجربهش که نمیکنیم که. در صورتی که هیچ جلسه‌ای در این عالم به لحاظ موضوعی مهمتر از جلسه ایمان نیست. یا سلسله جلسات ایمان، بریم ببینیم به چی اعتماد داریم، منبع قابل اعتماد چیه، چطوری اعتماد کنیم. بعدم خیلی بحث چالشی و جدی هم هست. مثلا الان دنیا منبع ایمانش چیه؟ ساینس منبع ایمانه. میگه آقا ببین، من زبان تجربه رو میفهمم، ساینس ثابت منه، من خودمو با این میسنجم، تموم شد. الان معلومه یؤمنونه به چیه. حالا بعضی وقتا به الزامات اینم مقیده، بعضی وقتا نیست. یه سری جام کارش را میندازه، یه سری جام کارش را نمیندازه، ولی بالاخره معلومه مؤمنه به چیه. حالا خودش نمیگه ها، ازش هم بپرسی هم چرفی نمیزنه ها، ولی واقعیت زندگیش اینه دیگه. حالا نه اینکه اون بده، ما خیلی وقتا از اون بدتریم، چون ما همه جا دوون بپرسن میگیم ما خب ایمان به خدا داریم. بعد میگیم ببین، ایمان به خدا یعنی اون موقعی که به هم میریزی چیکار میکنی؟ این بر اساس اون معنیش. نه الان آیا شما ایمان به کتاب خدا داری؟ بله. آقا اصلا من اصلا همین الان نکر و منکر بیان از من بپرسن من کتابک، حتما ما میگیم قرآن دیگه، ما ایمان به قرآن داریم. بعد میگیم خب فلان مشکلی که برات پیش اومد به چی مراجعه کردی؟ مثلا میگه به فلان کتاب. میگیم بعدش؟ میگه به فلان مشاور. بعدش به رفیقم. بعدش تا 10 هم میپرسی اسم قرآن رو نمیاره. میگه آقا تو اولش میگفتی ما یؤمنون به کتاب الله، این که آخه ایمان یه لوازمی داشت بالاخره. میگه آخه من نمیدونم چرا قرآن رو میخونم نمیفهمم، اصلا قلبم آروم نمیشه. میگم خب پس ببین، هنوز اون ایمان شک نگرفته دیگه. مسلم هستیم، اشکال نداره، ما مسلمانیم، اعتراف میکنیم. ببین، اعتراف میکنیم به اینکه قرآن کتاب خداست. غیر از ایمانها یعترفون به کتاب الله، غیر از یؤمنون به کتاب الله ها. ببین ایمان خیلی متفاوته ها. ایمان یعنی من اگر دوچاری مسئلهی بشم این به قرآن مراجعه کنم، قلبم آرام میشود، قلبم آروم میگیره، من ایمان میارم به کتاب. برای همین تو سوره مبارکه حجرات میگه اعراب رفتن به رسول خدا گفتن آمنا، بعد خدا گفت پیامبر بهشون بگو که چه شما ایمان آوردید، نگید آمنا، بگید اسلمنا. ایمان که اینجوری نیستش که، بگید اسلمنا، همون که هستین رو بگید. یا ما اعتراف کردیم به اینکه این کتاب خداست، خوبم هست، اشکال دخل. همینم قدم مهمیه، یه وقت نادیده گرفته نشه، اینم خودش قدم مهمیه. بالاخره اسلام مقدمه ایمانه. اما ببین، حواست باشه، از یه جای خاصی اسمش ایمانه، تا قبل از اون اسمش ایمان نیست. وقتی بی خودی این واژه رو زیاد استفاده میکنی، وقت یادت میره بعد میرفتی چه اتفاقی رقم میزدی. ما البته اینا رو جدی نمیگیریم، انشالله که خدا در واقع با کرم و فضل خودش با ما برخورد کنه. ولی یه وقتایی اینا جدی میشه. مثلا کجا جدی میشه؟ اونجایی که میدون جنگ میشه دیگه. شما در میدون جنگ اضطرابت دیگه واقعیه، بعد اونجا معلوم میشه ایمان بود یا اسلام بود.
چون وقتی فقط اسلامه حاضر نیستی به خاطر چهار تا کلمه که خدا تو قرآن وعده داده ان تنصر الله ینصرکم خودتو بدی به مرگ، پس نمیری میدون جنگ. اما اگر آمنا بود میگی بابا خدا مگه نگفت ان تنصر الله ینصرکم، این حرفا چیه، پشت برو جنگ ببینم. و خودشو اونجا نشون میده، تفاوتش اونجاست. یا میشه مثل اون ماجرا که یه بار روایتشو اینجا براتون تو همین جلسات کوی خوندم، که رفتن پیش امام رضا علیه السلام گفتن آقا ما مؤمن به شماییم، ما شیعه شماییم، یه دست شیعیانتون و از مؤمنان به شما از دیار فلانجا اومدن دیدن شما، بعد میگن آقا امام رضا اینا رو به حضور نطلبید. روز دوم، روز سوم، روز چهارم، پنجم، دهم، پونزدهم، بیستم، بیست پنجم، به یه نقلی 30 روز، به یه نقلی 40 روز این بیچاره هر روز صبح اومدن گفتن آقا ببخشید یه دز مؤمنان به شما، شیعیان شما اومدیم دیدنتون، گفتن که امام رضا شما رو به حضور نمیطلبن. دیگه روز 31 یا 41 بندگان خدا به صرافت افتادن که آقا میشه بگین چرا ما رو به حضور نمیپذیرید؟ ما از شما نشنیده بودیم، از کرامت شما جوری دیگه به ما رسیده بود، ما چیکار کردیم؟ مگه ما چه خبطی کردیم که شما باید این همه روز ما رو نپذیرین؟ ما چه گناهی کردیم که اینجوری شده؟ بعد امام رضا فرمودن شما وقتی خودتون رو معرفی کردین چی گفتین؟ چی ما گفتیم؟ ما از شیعیان شما و مؤمنین به شما. گفتن شما میدونین شیعه کیه؟ مؤمن کیه؟ بعد شروع میکنن اونجا در اوصاف شیعه گفتن، بعد اینا به گریه میفتن میگن آقا ما شیعه نیستیم که. گفتن آفرین. گفتن آقا پس الان ما شیعه نیستیم، ما پس چی هستیم؟ گفتن شما محب ماییم، ما رو دوست داریم، بگید ما دوستدار شماییم، همون که هستین رو بگید، واژه ها رو علیکی خز نکنید. حالا من دارم میگم. بعد اینا برمیگرم میگن آقا ببخشید یک گروهی از محبین شما اومدن دیدن شما. بعد میگن امام رضا بغلشون کرد، بوسشون کرد، بعد انعام بهشون داد، نمیدونم تکریمشون کرد. ما دوستانمون هم دوست داریم، ولی ببین مواظب باش با واژه ها بازی نکنی، چون وقتی با واژه ها بازی میکنی اون وقت هم دیگران فریب میخورن هم خودت گول میخوری، گول میخوری. یه فکر میکنی تهش دیگه دنبال این نیستی که عیب خودتو برطرف کنی. ببین با واژه ها بازی نکن. حالا این اتفاق در مورد ایمان متاسفانه افتاده، از اون واژه های عمیق قرآنه، شدت عمیق، انقدری که میگن یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید، این که شما آوردید اسمش ایمان نیست عزیز دل من. درسته قیافتونو تو جامعه اسلامی شبیه بقیه است، شما ریش گذاشتی و نمیدونم پیرنت و شلوارت و چه میدونم انگشتر دستت و تسبیح دستت گرفتی، ولی ببین این که ایمان نیستش که. یا ای الذین آمنوا آمنوا، الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقتش نشده اینا اینکه قیافشون شبیه الذین آمنوا بالاخره خشوع پیدا کنن، قلب هاشون خاشع بشه؟ وقتش نرسیده؟ تا کی میخوایم فیلم بازی کنیم؟ یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، تا کی میخوایم حرفایی بزنید که عمل نمیکنید؟ خیلی برای خدا گرون تموم میشه ها، شما فکر میکنید مهم نیست، برای خدا خیلی بزرگه. این ما نمیخوام حالا چیز کنم، میخوام بگم ولی خدا واژه ها رو درست استفاده کرده، من و شما باید درست استفاده کنیم تا نظام معرفتیمون به هم نریزه. نمیشه اسم هر چیزی رو هر چیزی بذاریم. انشالله. خب ایمان خیلی چیز مهمیه، اینو گفتم برای اینکه بگم سوره مبارکه رعد سوره ایمان به کتابه، یعنی میخواد گوهر ایمان به کتابو در انسان فعال کنه، این آدم واقعا قرآن مایه آرامشش باشه، واقعا قرآن تکیه گاهش باشه، واقعا دغدغه‌شو با قرآن به نتیجه برساند، واقعا نگرانی هاشو با قرآن فرو بنشاند، این برای ایمان به کتاب. و طبیعتاً ایمان به کتاب یه آدابی هم داره، یه لوازمی هم داره که این سوره در موردش حرف میزنه. حالا میگیم ایمان به کتاب طبیعتاً ایمان به حق، ایمان به خود خدا، ایمان به رسول شامل میشه دیگه. ولی خب اینجا به طور خاص کتاب محوره، چون کتاب اون سببیه که ما رو به خدا متصل میکنه. درست البته ما از خدای درک فطری داریم، ولی کتابه که خدا رو آنگونه که شایسته است به ما می نمایاند. حتی نه فقط خدا رو، رسول را به ما نشان می دهد. ما رسول از کجا شناختیم؟ ما رسول از کتاب می شناسیم. بگه نه، اگه الان رسول بیاد، رسول که با خودش معجزه که نداره، معجزهش کتابه دیگه، از اون کتاب بعد رسول رو بشناسیم. یعنی کتاب هم معرف خداست، هم معرف قیامته و هم معرف نبوت. یعنی تمام اصول دین رو کتاب برای ما باز میکنه. اگر کتاب باز نمیکرد که ما نمیشناختیم که. بل اجمال یه چیزی از خدا درک میکنیم. بله البته فطرت بل اجمال توحید را درک میکند، بل اجمال نبوت را درک میکند، بل اجمال معاد را هم درک میکنه. بله اینا رو فطرت درک میکنه، عقل درک میکنه، ولی بل اجمال درک میکنه. این که دیگه چه کاری در دنیا موجبه، چه نتیجه‌ای در قیامت میشود، اینو کتاب داره میگه. این که خدا چه اوصافی دارد که انسان بتونه خودشو به اون نزدیک کنه، اینو کتاب داره میگه. این که رسول چه ویژگی هایی دارد که من میتونم خودمو با رسول تنظیم کنم، اینو کتاب داره میگه. اصلا معرف اصول دین در زندگی انسان کتابه. لذا ایمان به کتاب به یه معنا ایمان به تمام اصول دینه. اگر ایمان به کتاب نباشه، نمیشود مؤمن به اصول دین شد. نه به دلیل بالاجمالش، به دلیل اینکه ایمانا رو کاری نمیتونی بکنی. یه ایمان به خدای اجمالی که نمیدونی اصلا چگونه است، چه ویژگی داره، فعلش در عالم چطوریه، که نمیتونی ایمانو صرف کنی. که ایمان به خدا و ایمان به معاد، یعنی یؤمنون بالاخره و یؤمنون بالله و یؤمنون به رسوله، اینا به واسطه کتاب صرف میشن در زندگی. شما بدون کتاب نمیتونید ایمانو صرف کنید. که حالا اینم خودش یه جمله معترضه داره. جمله معترضه یعنی نه که محال بگم معترضه، یه تنبهی هم همینجا باید کسب کنیم. متاسفانه آنقدی که شأن کتابه ما به کتاب نمیپردازیم. یعنی نوعاً به چیزای دیگه میپردازیم، به خود کتاب نمیپردازیم. در حالی که اگر کتاب نباشه، بقیه اصلا کاری نمیتونید بکنید با بقیه، جمع نمیتونید بخورید. خب پس موضوع اصلی این سوره به یه بیان دیگه میشه ایمان به کتاب. تو همین آیات بعدی، در همین آیه 2، 3 و 4، یعنی یهو ماجرا شروع میشه. اول از همه خدا رو معرفی میکنه، و دیگه کتاب اومده برای معرفی خدا دیگه، خدا رو معرفی میکنه و بعدم میگه خدا رو که معرفی کرد، چه چیزی در درون انسان در ازای این معرفت به خدا باید شکل بگیره. این خیلی مطلب مهمیه. بله دیگه همینطور. خب حالا این موضوع رو بذاریم کنار، یعنی اینو به عنوان یه مطلب مهم در نظر بگیرین. اما اون چیزی که الحمدلله رب العالمین، اون چیزی که جلسه پیش حالا یه بحثی شد و نشد اینو به طور کامل در مورد صحبت بکنیم، این بود تو سوره یه معرفی از خدا صورت گرفته، اون طرف به شکوفایی توانی در انسان اشاره شده. خیلی این چیز جالبیه ها. مثلا خود این نظریه بسیار جالبیه. یه اوصافیست در خدا ما به ازای شکوفایی یک توانی در انسان، که البته ما در مورد این قبلا در سوره مبارکه نحل هم صحبت کردیم، دوستانی که جلسات سوره نحل بودن یادشونه. اصلا اسم و صفات الهی و افعال الهی شکوفا کننده یه توانهایی در درون انسان هست، و انسان در ازای داشتن اون توان از اون فعل هم به اون فعل معرفت پیدا میکنه، هم از اون فعل بهره‌مند میشه. چون سه تا معرفی انجام میشه، به سه تا ویژگی انسانی هم اشاره میشه. اولین چیز اشاره به تدبیر الهیه با تأکید بر رفعت آسمان ها با ستون های نادیدنی، رفع السماوات به غیر عمد ترونها، استوای بر عرش یعنی قرار گرفتن بر نظام تدبیر، تسخیر خورشید و ماه و جریان آنها تا اجل مسمى، اینا رو گرفته نشانه های تدبیر الهی. بعد گفته در مقابل اینا چه اتفاقی میفته، نوشته به لقاء ربکم توقنون، بعد یقین به لقاء رب اتفاق میفته. قسمت بعد گستردگی، یا به یه تعبیری جمله بالاش میشه اشاره به آیات الهی با تأکید بر گستردگی زمین، مد عرض، علاوه جعل کوه‌ها و نهرها، بعد ثمرات و زوج بودن آنها، و نظام شب و روز. این هم به عنوان آیه مطرح میکنه. اون برشو چی مینویسه؟ اون برشو مینویسه قوم یتفکرون. اینجا میشه قوم یتفکرون. بعد قسمت آخر دوباره اشاره به آیات الهی با تأکید بر انواع رویش گیاهان در زمین‌های مجاور با بهره از آب واحد، یه منبع واحد در زمین‌های مجاور انواع رویدنی ایجاد می‌کنه. گندم می‌روید، انگور می‌روید، نخل می‌روید. بعضی وقتا نخلاش یه گونن، بعضی وقتا نخلاش گونه‌هاشون با هم دیگه متفاوته، و بعدم تفضیل بین اونها، تفضیل میان آنها، یعنی همه در یه درجه هم نیستن، بعضیا بالاترن، بعضیا پایین‌ترن، و خواصشون با هم متفاوته، کارکرداشون با هم متفاوته. اینا رو هم میگه چی؟ اینا رو هم میگه آیه برای قوم یعقلون. این هم میشه ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. خب این خیلی مهمه که چرا خدا برای این قسمت گفته قوم یعقلون، برای این قسمت گفته قوم یتفکرون، برای این قسمت گفته یقین به لقاء رب. همه رو کلن با هم میگفت، همه این آیات رو مینوشت، میگفت انا فی ذلک الآیات کلها آیات لقوم یتفکرون و یعقلون و به لقاء ربکم مثلا لقاء ربهم یوقنون. اینجوری میگفت کلن همه اینا برای همه ایناست. تفکیک کرده، اینجا هم تفکیک نکرده، فراوان در قرآن این کار خدا انجام داده. اولین چیزی که این بگم، اولین چیزی که به طور واضح فهمیده میشه این که توان انسانی و آیات الهی و افعال الهی یه تناظری با هم داره. هر توانی برای فهم هر آیه‌ای و هر حقیقتی نیست. یعنی جمله بسیار مهم، همانطور که جلوه های آیات الهی در عالم متعدد و متنوع است، توانهای درونی انسان هم متنوع و متعدد است. یعنی شما عنصر یقین دارین، تفکر دارین، تعقل دارید، باید دونه دونه اینا رو فعال کنید. اینجوری نیستش که کلن انسان یه کل به هم پیوسته است، یه دونه دکمه است، مثلا اینو میزنی روشن میشه، میزنی خاموش میشه. نه، بخشای مختلف داره، هر کدومو فعال کردن سر حساب خودش. مثل جسم دیگه، بلا تشبیه البته، ولی مثل جسمه. بالاخره شما اندام مختلف داری، بخیر کلیه یه کار میکنه، معده یه کار میکنه، روده یه کار میکنه، این هر کدوم یه کاری دارن میکنن، نمیتونی رو جای هم دیگه بذاری. خب ساختار درونی انسان هم همینطوره، تفکر یه کاری میکنه، تعقل یه کاری میکنه، یقین یه کاری میکنه، حالا به اعتبار بقیه آیات قرآن شکر یه کاری، قوه شکر یه کاری میکنه، فعل یه کاری میکنه، توجه یه کاری میکنه، هر کدوم یه کاری میکنن در انسان. ولی ما اصلا اینقدر تفصیلی خودمون رو نمیشناسیم، ما اینقدر تفصیلی خودمون رو نمیشناسیم. بله، نه اصلا، حالا الان من که هنوزی چی نگفتم از ساختار، که اون که تو داری میپرسی که کلی محذوفات داره الان. نه لزومن جواب سوال شما به دلیل تعدد مقدمات لازم ارور داد و پاسخی خارج نشد. این اولا این نکته مهمه که اینا انسانم همینطوره ها، انسانم همینطوره، بلا تشبیه. اینایی که میرن توی بدنسازی رو بدنشون کار میکنن، بعدن یهو مثلا بعد که یه مدت کار میکنن ماهیچه ها ورز میان، مثلا یهو میان میبینیم که مثلا این تو بازوش مثلا 3 ماهیچه است. خب همیشه 3 ماهیچه بود، ولی چون اینا جدا جدا کار میشه 3 ماهیچه اظهار میشه. همیشه 3 ماهیچه بوده، تو همیشه با 3 ماهیچه کار میکردی، تو چون هیچ وقت برای پرورش هیچ کدوم از اینا کار نکردی، فکر کردی کلن اینجا مثلا یه چیزی از کار میکنه دیگه، حرفا رو نداره که بابا این کارو یکی میکنه، اون کارو یکی میکنه، اون کارو یکی میکنه. ببین تو چون روشون متمرکز شدی، ورزششون دادی، فهمیدی هر کدوم متفاوتن. بعد کلن میری اونجا میگن مثلا اینو اینجوری بزن، یا مثلا هالتر رو مثلا میگن اینجوری بزن، بعد میگن حالا ببر پشت سرت، بگو آقا چه فرقی میکنه دیگه، حالا اینوری یا عزیز من، وقتی میبری پشت سرت یه ماهیچه دیگه به کار گرفته میشه. حالا چون ما هر چیزی رو یه ذره میچشیم بعد فکر میکنیم بلدیم، یه بارم یه چند بارم رفته بودیم بدنسازی برای اینکه بفهمیم چه خبره. بعد دیدیم که حالا هستن متخصصینش هستن اینجا البته، وقتی یه بار اینجوری دراز میکشن هالتر میزنن، صاف افقی دراز میکشن هالتر میزنن، اینقدر کج میشن همون هالتره رو میزنن، اینقدر اینوری میشن همونو میزنن. گفتیم بابا چه کاریه دیگه، همطوری بزن دیگه. گفت نه ببین، وقتی زاویه رو اینجوری میکنی به یه جای دیگه فشار میاد. خب اولش که آدم نمیفهمه، بعد که یه ذره مثلا میگه حالا تو یه 50 تا بزن، بعد که 50 تا میدی میدید راست میگه، یه جای دیگه درد میگیره، ولی وقتی افقی یه جای دیگه درد میگیره. آقا فرق میکنه، تو چون بلد نیستی کار نکردی همه رو یکی میبینی، مگر نه متفاوته. خود درون انسان هم همینه، قوه تفکر یه چیزه، قوه تعقل یه چیزه، قوه ذاکره یه چیزه، قوه حافظه یه چیزه، سامعه یه چیزه، اینا خیلی چیزای متفاوتی هست. و تو هیچ وقت ورزش نکردی، کلا فکر کردی یه دونه آش شل قلم کار دیگه، همه دور هم یه کار میکنن. بعد که ورزش میکنی میبینی اوه من این قوام الان قویه، اون یکی قوام ضعیفه. ای با قسمت عقلم درد گرفت، الان قسمت ذاکرم درد میکنه، الان یه ذره سامعم ضعیف شده، میخوام روش کار کنم. خب ما کار نکردیم که. این نکته که مهمه، حالا شما رو ارجاع میدم برای این نکته به مطالعه سوره های قرآن، و بالاخص توصیه میکنم کتاب ساختار وجودی انسان رو ببینید، چون خیلی به تفکیک اینا رو توضیح داده. کتاب ساختار وجودی انسان، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت. اون که دیگه بله آی دکتر، نه منم رفته بودم اونجا ببینم چه خبره. بله خلاص، حالا بیاین از این آیات یه استفاده کنیم، ببینیم میشه یه کاری رو ببینیم میتونیم انجام بدیم. وقتی خدا متناظر با اینا، یعنی این آیات این ویژگی رو در انسان گفته، ببینیم میتونیم از این ویژگی ها استفاده کنیم برای فهم اون ویژگی درونی انسان. علالقاده تناظری دارن با هم دیگه، بیاین یه ذره اینو روش کار کنیم ببینیم چه نتیجه حاصل میشه. تو قسمت اول در مورد چی داره صحبت میکنه؟ در مورد نظام تدبیر الهی. پس دارم موضوعات هر کدوم از این قسمت ها رو می‌نویسم. اینجا ما تدبیر داریم، بعد تدبیر همراه با یه استواییه، استواء بر عرش، یعنی یه تسلطی داره، یه حاکمیتی داره، بعدم یه جریان در واقع تا اجل داره، یه سیر همراه با انتها داره. اینا دارم مفاهیم هر دسته رو استخراج میکنم، در هر دسته با توجه به آیاتی که گفته به چه مفاهیمی اشاره کرده. خب ببینم میتونم از اون مفاهیمی که از اون دسته استخراج میشه اون ویژگی انسان رو بفهمم چیه، بعدا اون رو در لغت کار میکنم ببینم رو هم منطبق میشه یا نمیشه. این قسمت اول، یه تسلطی یا حاکمیتی، بعدم یه جریان تا عجلی، سیر همراه با یه انتهایی. اینا قسمت اول. قسمت دوم میشه اجزای مختلف همراه با ارتباط میان آنها، مثلا زمین، بعد کوه و اینا داره، ثمرات در میاد، اینا شب و روز دارن، حالات مختلف مثل شب و روز، بعدم سیر تا نتیجه ثمرات میده، به نتیجه میرسه. اینا مفاهیمی است که در دسته دوم آیات مطرح شده. دسته سومم تنوع در عین وحدت، و بعدم تفضیل و تشخیص برتری ها. این بالاتره اون پایینتره، از این نظر این ارجحیت داره. اینم مفاهیم دسته سوم. حالا میخوام معنی لغوی اون سه تا کلمه یقین و تفکر و تعقل رو بگیم،
بعد ببینیم با توجه به معنای لغوی اونا و اون مفهومی که از این آیات استنتاج میشه میتونیم به یه درکی از ساختار درونی انسان برسیم، حداقل در این آیات یا نه. یقین که از ریشه یقن است، گفتن که طلا چند تا تعبیر کردن اون دفعه هم جلسه پیش عرض کردن، اینا رو با یه رنگ دیگه بنویسم. گفتن که علم ثابت یا علم به ثابتات، یعنی علم به چیزای ثابت، یا علم ثابت یعنی علمی که هم خودش به تثبیت رسیده باشه هم موضوع لهش تثبیت شده باشد. خیلی مهمه ها، یعنی موضوع لهش هم تثبیت شده باشه، یعنی علم به قوانین ثابت. لذا شما نسبت به یه موضوع متغیر هیچ وقت یقین رو استفاده نمی کنن. کلمه یقین رو مثلا الان من میدانم که این قند اینجا هست، هیچ وقت تو قرآن نمیگن یقین دارم که این قند اینجاست، نه چون علمم قطعی نیست، چون این موضوع ثابت قطعی نیست، الان هست ممکنه فردا نباشه. لذا در عرف قرآن به این نمیگن یقین، نمیگن یقین دارم که قند روی میز بود، یعنی اصلا این موضوع یقین بردار نیست، چون موضوع خودش ذاتاً متغیره. به موضوعاتی کلمه یقین صرف میشه که موضوع ثابت باشه. مثلا میگید یقین دارم که خدا هست، یقین دارم که مرگ هست، به این میگن یقین. یقین باید حتما موضوع لهش ثابت باشد، نمیتونه موضوع لهش متغیر باشه. در عرف قرآن یقین همیشه برای ثابتات استفاده میشه. بله، در موضوع لهش حتما زمان نیست. بله دیگه، حالا بله خب نه، باید حتما مطمئن باشی که اونجا حتما اون اصطلاح مفیده بر ثبوته، چون هر ماضی که مفیده بر ثبوت نیست. اینجا در عطا امر الله بله از جمله گزاره های یقینی است. هر چیزی که زمان برش در واقع تعلق نمیگیره و همیشگی است میتواند متعلق یقین باشد. حالا ممکن ما بهش یقین بیاریم، ممکن نیاریم. تفکر تو لغت چی گفتن؟ یه معنی که کردن گفتن حرکت از در واقع مجهولات به سمت معلومات، با استفاده از یه معلوماتی، این معنی عرفی که برای تفکر گفتن، یا گفتن که حالا با اون تعبیر مرآت صافیه معنی که براش کردن گفتن حرکت نفس در کشف حقایق و تفصیل اون. کارش اینه، ارتباط یا حرکت از مجهول به معلومه، رابطه ها رو کشف کردن و به حقیقت رسیدنه. عقلم از عقال میاد، یعنی به چی میگن؟ میگن قوه مشاهده حقیقت که چهارچوب برای انسان تعیین میکنه. کار چهارچوب تعیین کردن، حق رو میبینه، چشم حق بینه و چهارچوب تعیین میکنه. این هم تعریف عقله، عقل رو اینجوری میگن در قرآن، اون قوه یکی شما باش حق رو میبینی و به همون دلیل برای شما چهارچوب تعیین میکنه. کارش تعیین حدود و شرایط، اقال میزنه. یه ببین این کار دیگه حق نیست، این کار حق است. این هم کار عقله. عقل قرآن مثبته به زیرکی و نمیدونم دو تا چهار تا و اینا نمیگن عقل. ما تو عرف میگیم، ما میگیم مثلا طرف اگر خیلی آدم اقتصاددانی باشه بهش میگیم خیلی عاقله. اما اقتصاددان بودن در قرآن لزوما نشانه عقلانیت نیست. عقل حتما مبتنی بر حقه. لذا عقل قرآن حتما مثبته. اما عقلی که در عرف استفاده میکنن به قدرت استدلال میگن، این با عقل قرآن متفاوت. همین دوتا رو نگاه بکنین، یعنی الان
از یه طرف معنای لغوی این، معنای در واقع لغوی اینا در قرآن رو ببینین، این ویژگی ها رو ببینین، این سه تا توانایی در انسان آشکار میشه. چطوری؟ اینطوری که اینجا براتون می‌نویسم. تقریبا میشه این سه تا ویژگی رو الان با توجه به این آیات در درون انسان شناسایی کرد. اولین چیز یقینه. یقین چیه در انسان؟ کجاها ما یقین رو داریم و یقین رو صرف میکنیم؟ میخوام الان از اون نمونه استفاده کنیم به طور ویژه دیگه. یقین توانیست که به واسطه درک حقایق ثابت به صورت ویژه، درک اجل زمینه بهره‌مندی از تدبیر برای جریان یافتن تا اجل را فراهم می‌کند. این کار یقینه در انسان. یقین کارش اینه، ثابتاتو میذاره، اونایی که قطعا ثابته، ردخور نداره، مثلا مرگ، اجل، اجل ثابت، یکی از نمونه های بارز ثابتاتش هم اجله. اصلا یقین همیشه با اجل کار داره. اجل هم به معنی فقط تاریخ انقضا نیستا، تاریخ انقضا به آن چیزی که به عنوان آخر شما مد نظرتونه. مثلا یقین اینجوریه، میرین از قوه یقینتون میخواین سوال بپرسین در مورد چی؟ مثلا در مورد اینکه آقا الان اینجا نشستی، مثلا شما اینجا نشستی، میخواین از قوه یقینتون استفاده کنین، میخواین از زاویه یقین به این جلسه نگاه کنین. قوه یقین مدلش اینطوریه. آخرش چی میخوای؟ تهشو بگو، عجلشو بگو. میگی که چی؟ من اومدم که مثلا این اتفاق میفته. ببین، یا یه روزی، یقین مدل حرف زدنش اینطوریه، یا یه روزی تو تموم میشی یا این کلاس تموم میشه دیگه، این دو تا حالت که خارج نیستش که، یا تو تموم میشی یا کلاس تموم میشه. پس بر اساس اون چیزی که در عجلش میخوای جریانی رو تعریف کن که تو رو به اون غایت در اون عجل برساند. این نوع حرف زدن یقینه. یقین وقتی در درون انسان حرف بزنه اینطوری حرف میزنه. مثلا رفتی دانشگاه، رفتی، مثال دیگه، رفتی دانشگاه، الان رفقا دارن دکترا میخونن، تهش چی میخواستی؟ میگه چی؟ مثلا من رفتم که اصلا این کار کنم. میگه ببین، بالاخره یه روزی یا تو تموم میشی یا دانشگاه، عجل داره دیگه، درسته؟ برای هر هدفی که رفتی، حالا سر اینکه اون هدف خودش حق باطله یه حرفه ها، ببین بالاخره عجل وجود داره، یه جوری حرکت کن که وقتی به عجل رسیدی اون محقق بشه. بالاخره عجل رو که نمیتونی کاریش کنی که. یقین به شدت تدبیر آوره در انسان. در واقع چون یقین دارین تدبر در شما فعال میشه. نه، لازمه یه تدبره. شما اگر یقین نداشته باشید وقت تدبر نمیکنید. میدونید برای شما یه ثابتاتی میذاره، مهمترین ثابتاتش هم عجل. یک روز تمام میشوی، شما رو وادار میکنه به تدبیر در درون این ثابتات، شما رو به حرکت در میاره برای تدبیر کردن در دل این ثابتات. خیلی جالبه این یقین. مثلا میخواین، اصلا شما فکر کن دوچار یه مصیبت شدی، مریض شدی، فکر کن مثلا من یه مریضی صعب العلاج گرفتم، خدای نکرد، حتی خدا نکرده ولی اگه کردم که خودش طلاق، فکر کن من دوچار مریضی شدم، نه من اصلا نه. شما فکر کن یه نفر، اصلا آقا یه نفر دوچار مریضی صعب العلاج شد، میخواد با مدل یقین بهش نگاه کنه. یقین مدلش اینطوریه، میگه ببین مریضیت قطعا یه روز تموم میشه، چون یا مریضیت خوب میشه یا تو میمیری، از دو تا حالت که خارج نیستش که، حتما تموم میشه. جریانی رو طی کن که تا به عجلش برسی به نتیجه لازم رسیده باشی. بالاخره بیماری غایتی داره، بیماری غایتی داره دیگه، یه وقتی هم عجلش میرسه، عجل بیماری میرسه. یه فرایندی رو طی کن که تا میرسی به عجلش از اون استفاده لازم برده باشی. این مدل یقینه، اینجوری داری با یقین به زندگی نگاه میکنی. ادیاخ همه جا کمک میکنه. الان من تعقل و تفکرم بگم ادیه کمک میکنه. برای همین تو اینجام گفته به لقاء ربکم توقنون. یقین حرفش اینه، بالاخره به لحظه ملاقات میرسی. این اسمش هست عجل. عجل رو فکر نکنین چیز بدیه. بالاخره به لحظه ملاقات میرسی، یا مصیبت تموم میشه یا تو تموم میشی. فرایند رسیدن را بشناس. این ادبیات یقین در درون انسانه. اینجوری حرف زدن کار قوییه، کار یقینه. ما خیلی هم اینو کم داریم متاسفانه در زندگی، خیلی اینو در زندگیمون متاسفانه کم داریم. بله حالا خب قرآن هم این کارو میکنه، دعا هم این کارو میکنه، درست میگه، من نفی نمیکنم جمله شما. آره خب دعاهایی که ناظر به مسائلن اینطوری هم، ما یه دعاهایی داریم، دعاهای حمدی هم مثلا. آخه دعاها انواع داره دیگه، برای همین میگم شما یه نوع دعای خاص الان تو ذهنته، ولی انواع دیگه از دعا یه کار دیگه میکنه. آره دعایی که ناظر به مسئله مثلا اینجوری. به این میگم مدل یقین. آقا جوونی، ببین جوونی بالاخره یه روزی تموم میشه، یا تو تا قبل از اینکه تموم شه میمیری، یا تو زنده ای و جوونی تموم میشه. پس تا عجلش وقت داری یه فرایندی رو طی کن. خیلی این یقین چیز شگفت انگیزی، خیلی با شکوهه، خیلی زندگی رو از بن‌بست در میاره. خیلی وقتا ما مشکلمون همینه، مثلا داریم یه کاری انجام میدیم گیج میزنیم، نوعاً بسیاری از گیج زدنها به خاطر ضعف در یقین، چون ثابتات موضوع یادمون رفت. آقا چی کار میخواستی بکنی؟ تا کی بود؟ عجله دیگه. به کجا میخواستی برسی؟ تا کی وقت داشتی؟ عجله دیگه. اینا رو اگه در نظر گرفت از این سردرگمی در میاد. این کار یقین. بعدی تفکره. تفکر کارش چیه؟ تفکر کارش توجه به رابطه ها و کشف حقایق میان آنها که منجر به ثمره و نتیجه می شود. تفکر اساسا کارش اینه. تفکر کارش بن‌بست باز کردنه. کار قوه تفکری بن‌بست رو برطرف میکنه با استفاده از همون چیزایی که دور و بره، با همون چیزایی که تو صحنه است، در صحنه مسئله است. سریع اجزا رو با هم دیگه، رابطه هاشون رو کشف میکنه، قوانین حاکم بر اونا رو پیدا میکنه، از رابطه بین اینا استفاده میکنه برای همونجا به نتیجه رسیدن، یعنی با قوه تفکر در هر جا و هر موقعیتی حتما انسان جواب میگیره. کارش اینه تفکر. برای همین وقتی کنار یقین قرار میگیره خیلی کارهایی پیدا میکنه. چرا؟ چون یقین به شما میگه عجل داره، قایت داره، بعد برسی. تفکر امکان بهره‌مندی از اون بازه رو برای شما ایجاد میکنه. یعنی مثل همون مثال، مثلا فکر کن مریضی، طرف مریض شده به هم ریخته، بعد میاد اول شما با یقین باش حرف میزنی، یا آقا چی شده، مریضیه دیگه، تموم میشه. بعد میگه که نه، مریضی من صعب العلاجه. میگم میدونم بالاخره تموم میشه، یا خدا شفات میده، یا انشالله در همین بیماری از دنیا میری، الحمدلله تموم میشه دیگه بالاخره دیگه. اینو میکنه ثابت، میگه ببین این که تموم میشه، تو باید یه جوری اینو به اتمام برسونی، تو باید اینو ختمش کنی به نتیجه. یقین اینو میگه. اما اونی که میگه خب حالا خودت جمع جور کردی، حالا ببین چه فرصتهایی اینجا هست، چه تهدیدهایی اینجا هست، اجزایی که پیرامونته چیه، رابطه اینا رو در بیار، اینو به نتیجه میرسونه، کار قوه تفکره. قوه تفکر اون بازه رو بهره‌دار میکنه، ثمره‌دار میکنه، میوه‌دار میکنه. این کار قوه تفکر، تفکر میاد این کار میکنه. تو بحث این آخر جملت نشنیدم، حتما چی؟ کار قوه تفکر همینه دیگه. آخر قوه تفکر اینجوریه، مثلا به قول شما، اگر من دوباره بگم ببین همونی که شما منظورت بود دارم میگم یا نه، شما مثلا جانم بله، این مثلا اینجوری میشه، شما میگی که من یه مسئله مثلا پیدا شده، یه مشکلی پیدا شده، به دلیل حالا هر چیزی مسیرهای عادی جواب نمیدن، در اختیار ما هم نیست، مثلا از بیرون این کارو کردم دیگه، در بدترین حالت اینه دیگه، شما رو برداشتن انداختن بدون هیچ گناهی، انداختن شما رو زندان، عوامل بیرونی این کارو کردن، درسته؟ حالا اول یقین باید حرف بزنه، یقین میگه که ببین زندان بالاخره تموم میشه دیگه، درسته یا نه؟ میگه آره، یا تو از زندان میای بیرون یا در همین زندان انشالله به رحمت خدا میشه، جنازت از زندان میای بیرون، بالاخره زندان تموم میشه دیگه، این که به هم ریختن نداره که. میگه بله زندان حتما تموم میشه. میگه خیلی خوب، میگه پس تو همین زندان باید به لقای پروردگارت برسی دیگه، بالاخره این دوره تموم میشه، تو همین دوره باید به نتیجه برسی دیگه. میگی بله، خب حالا به چه نتیجه ای برسم؟ حالا قوه تفکر میاد وسط، میگه ببین اول ظرفیت های اینجا رو بشناس، امکانات خودتو بشناس، اجزا رو با هم دیگه نگاه کن، رابطه اینا رو پیدا کن، تو دل همینجا از یه ثمره بکش بیرون، ثمره متناسب با زندان شروع کن به درست آوردن. بعد میبینی یکی میره زندان کتاب مینویسه، یکی میره زندان عارف میشه، یکی میره زندان تهذیب نفس میکنه. ببین یاد اصلا تفکر کارش اینه، بعد ولی یقین باید کار کنه تا تفکر بتونه کار کنه، چون اگر یقین این مسئله رو اول حل نکنه، این ثابتات رو نذاره، تفکر بنده خدا دائم مضطربه. اما وقتی یقین کار کنه بیاد دیگه آقا ببین بالاخره این تموم میشه، بعدم به لقا برسی، خب برس دیگه، بله تفکر میاد چیکار میکنه، میاد اینو شروع میکنه به تجزیه و تحلیل کردن، میگه خب بالاخره زندانم یه موقعی، مثلا تو زندان نفس که میکشم، راه که میتونم برم، فکر که میتونم بکنم، بذار ببینم کتاب بهم میدم بخونم، مثلا احیانا لپتاپ بهم میدن، مثلا لپتاپ احتمالاً بهم نمیدن مثلا، ولی مثلا
کتاب بهم میدن، دفتر کاغذم بهم میدن، بعد میگه خب من چیا بلدم، چیا رو میتونم یاد بگیرم، از اونایی که بلدم چجوری میتونم استفاده کنم. ببین شروع اصلا کار تفکر اینه، یهو یک زمین گستر، یعنی اصلا کار تفکر اینه، یه تیکه زمین داری، این زمین رو برات بزرگ میکنه، مدل عرض میکنه، میگه ببین فکر نکن این زمین کوچولو ها، او چقدر کار میتونی بکنی، بعد تو اون زمین کوه برات درست میکنه، بعد نهر درست میکنه، بعد شروع میکنه میوه به دست آوردن از این. اصلا یه چیز بی نظیریه این تفکر. همون بازه رو که یقین احیایش کرد، این ازش ثمره میگیره. خیلی باشکوهه. این هم میشه کار قوه تفکر. سومین قوه‌ای که کنار اینا فعال میشه و با هم دیگه اینا کار میکنن تعقله. تعقل اصلا یک کار بسیار بله. اصلا این ابزارها ابزارهای دنیا هم برای عمل کردن، نه ابزارهای قیامت. بله بله، قرآن کتاب دنیاست، نه کتاب آخرت. آیات دنیایش چیکار میخوایم بکنه روز آخرت؟ افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت و الی الابل کیف خلقت، این آیه رو چیکار میکنه روز قیامت؟ پس اونم شاید اون روزم یه چیزی باشه، یقین یه معنی دیگه پیدا کنه. اگر ابل میتونه یه معنی دیگه، اینم میتونه همونطوری پیدا کنه. ما فعلا قرائت دنیاییشو میفهمیم دیگه. حالا یا این کتاب تو قیامت که میرین شکلش یه جور دیگه است، قرآن یه شکل دیگه میشه، یه جلوه دیگه پیدا میکنه، یا همه اینا یه صورت دیگه اونجا پیدا میکنن دیگه. من نمیدونم دیگه، من فعلا صورت مادی و دنیایی اینا رو میفهمم دیگه. تعقل اون وقت کارش چیه؟ تعقل دیگه میاد یه چیز عجیب غریبی میزنه. تفکر تنوع و کشف میکنه، بعد تعقل میاد کشف امر واحد و اراده واحد در عین تنوع میکنه. اصلا این که دیگه گلو میزنه مثل چی؟ شما تو تفکر تنوع داری، ولی وارد تعقل که میشین تمام تنوعتون رو وصل میکنه به یک اراده واحد. یک آب واحدی جریان، ماء واحدی جریان پیدا کرد، همه این از اون خوردن. در واقع توحید درک توحید رو در عین کثرت ایجاد میکنه. برای همین در انسان نظام اولویت بندی و ترجیح ایجاد میکنه. خیلی جالب. حالا تو همون زندانی قوه تفکر ثمره گرفته، تعقل میاد میگه که تمام اینا از یه اراده واحده. یعنی یهو اینجوری میکنه، میگه ببین چه توی زندان بودی چه بیرون زندان بودی، اراده خدا که اراده خداست، که چه فرق میکنه. یعنی یهو یه کاری میکنه اصلا شما دیگه برات فرق نمیکنه در زندان باشی یا نباشی، چون یک اراده واحد در شما جریان پیدا میکنه. فقط فرق زندان غیر زندان اینه که تو یه جایی انگور رویش میکنه، تو یه جایی نخل. چه فرق میکنه؟ به تناسب هر جایی گیاه اونجا رویش میکنه دیگه. اما اراده خدا که واحده در جریان پیدا میکنه دیگه. بعد مبنای ارزش گذاری شما این که میگه تفضیل، این نیستش که زندان بالاتره یا بیرون زندان. نه، اگه به شما بگن آقا تو زندان بهتری یا بیرون زندان، میگی والا هر جایی که اراده خدا بتونه بهتر جریان پیدا کنه. آره چه فرق میکنه؟ من این حرف رو نمیزنم، خدا این حرف رو میزنه. چرا نمیزنه؟ به بیمار دارم این حرف رو میزنم، به آدم زندانی دارم این حرف رو میزنم، به معلولم این حرف رو میزنم. من نمیزنم، خدا میزنه. من ربطی ندارم، چه فرق میکنه؟ چقدر عارف داشتی بی خانمان بودن. بعد اگر بهشون میگفتی بهت نمیخوای خونه زندگی بدم یا ندم، میگفت فرق نمیکن، در عبودیت فرق نمیکن. آفرین، تلاش ما اصلا در این منطق فقط به خاطر اینه که خدا گفته تلاش کنی، نه به خاطر اینکه در زندگی این یا نبودش فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ من خدا رو در زندانم ملاقات میکنم، بیرون زندانم ملاقات میکنم، در فقر ملاقات میکنم، در قناعم ملاقات میکنم، در بیماری ملاقات میکنم، در سلامتی هم ملاقات میکنم. چه فرق میکنه؟ پس چرا میری دارو میخوری؟ چون خدا گفته وقتی بیمار شدی دارو بخور، چون خدا گفته میخور. گفتم میگم دیگه چون خدا گفته انجام میده، خدا امر کرده، من عبدم، عبد وظیفش اینه که دستورات خدا رو انجام بده. دارو نمیخوره، اینا که دارم میگم شعار دارم میدم و هیچ ربطی به من نداره، من دارم آیه توضیح میدم، اگر نه بنده خودم یک ذره از اینا رو ندارم، ولی بالاخره آیه است دیگه، آیه خدا رو که مجبورم توضیح بدم. اول از همم خودم استغفار کنم که اینطوری نیستم، ولی بالاخره آیه آیه است دیگه، من که نمیتونم آیه رو به خاطر منم کامل همه رو انجام نمیدم. بله حتما که انشالله، شاید هم توفیق به خاطر مخاطب بوده باشه، ولی خب قبوله. بله چشم چشم آقای دکتر چشم. بله سعی، تلاش جهتدار رو میگن سعی. ما ضبطی نداشتیم، الان این سعی دیگه، الان یقین و تفکر و تعقل همه سعی هم. خب منم گفتم تلاش میکنیم برای انجام دستورات خدا. خیلی خوب میگه، نه چیزی که بهت برسه سعیته. خب سعیه دیگه، دارم میگم سعی میکنیم، یعنی برای انسان چیزی جز سعی نیست، انسان هیچی جز سعی توی عالم نیست. برای انسان جز سعی چیزی نیست. آره گفتن که آقا سعی کن دیگه، سعیش هم چیه؟ سعی در انجام دستورات خدا دیگه، نه سعی برای تحصیل دنیا که نه دیگه، اصلا همه اصلا خود سعی است. سعی کن آره دیگه. چون خدا گفت ما این کارا رو میکنیم، چون خدا گفت، چون خدا گفته لباس تنتون کنید لباس زینت باشه، لباس خوشگل کنین. خدا گفت، ببین فرق میکنه، به من ربطی نداره، من عبدم، عبد دستورات خدا رو انجام میده. زینت دیگه، خدا گفته بالاخره زینت باشه، زینت دیگه، خذوا زینتکم عند کل مسجد. خدا اینجوری خواسته، خدا زندگی رو اینطوری خواسته، منم عبدم، اونطوری که خدا خواسته زندگی میکنم. یعنی این که فکر کنیم ما مثلا باید به این برسیم تا به اون برسیم، از این خبرها نیست، این اشتباه. خوبه ها، توجیه خوبیه برای اولش، ولی آخر کار خراب میکنه. من باید به رفاه برسم تا خدا رو عبادت کنم؟ نه، خدا رو در همه حال میشه عبادت کرد. من باید سالم باشم تا خدا رو عبادت کنم؟ نه، در مریضی هم میشه خدا رو عبادت کرد. من بالاخره یه آسایشی باید داشته باشم که بتونم به لقاء خدا فکر کنم؟ نه، در عدم آسایش هم میشه به لقاء خدا رسیم. این حرفا رو نداره. خب پس چه کاریه دیگه من دنبال آسایش و رفاه و اینا برم؟ چون خدا گفت، خدا گفته این کارو بکن. چشم، وقتی خدا گفته حتما خیر من در انجام دادنش. خدا گفته برای معیشت خانوادت کار کن. چشم، چون خدا گفته کار میکنه. نه به این دلیل که تا من معیشت نداشته باشم که نمیتوانم خدا رو عبادت کنم، که هاشا که من همچه حرفی بزنم. من خدا بهم بگه در فقر و نداری زندگی کن اونجا منو بهتر پیدا میکنی، حرف خدا رو گوش میدم. ولی خدا اینو نگفته، خدا گفته ببین این کارا رو برو انجام بده. چشم، انجام بده. من عبدم دیگه، بندم. خدا اینجوری، ما این خدا گفته نه، آدم ها بدون دارایی به خدا میرسن. انقدر آدم ها بدون دارایی بهتر به خدا رسیدن. داشتن و نداشتن هیچ تأثیری در به خدا رسیدن نداره. تأکید میکنم هیچ تأثیری در رسیدن به خدا نداره. پس چرا بریم دنبال دارایی؟ چون خدا گفت. نه دیگه، نیست دیگه، راحت تر نیست دیگه. این حرف غلطیه، این حرف شما غلطه دیگه، این حرف شما 100% غلطه. ببین این حرف غلطه. حالا الان تو حرف من گوش بده، ما حرف غلطه. این که فکر کنیم من اگر نون شب داشته باشم راحت تر خدا رو عبادت میکنم، نه این حرف غلطه. ببین این حرف غلطه، گنده تر از دهن بنده است. خدا داره میگه، من دارم میگم. نه به قول آقای دکتر میخوام شکست نفسی کنم، نه میخوام چیز کنم، خدا داره میگه. فرقی نمی کنه. انسان همونقدر که با شکم گرسنه میتونه خود به خدا برسه، با شکمی که غذا خوردن میتونه به خدا برسه، در بیماری میتونه برسه، در سلامت هم میتونه برسه، در فقر میتونه، در دارایی هم میتونه. سلیمان باشه میتونه، ایوب هم باشه میتونه. تموم شد. پس چه لزومی داره ما بریم این کار رو بکنیم؟ چون خدا گفت. خدا گفته تحصیل علم کن، خدا گفته به درد دیگران برس، خدا گفته اشکال نداره رزق جمع کن، بعدم خدا گفته رزق به دست آوردی حق سائل و محروم رو رعایت کن. من که اصلا کلن مأمورم و منظور، این حرفا چیه؟ خدا گفته، فرق نمی کنی که. خیلی این نکته مهمی، این سه تا قوه کنار هم دیگه کار نکنه، زندگی کلن یه کوفت دیگه ایه، یه چیز دیگه ای هست. یعنی ما همش درگیریم، همش درگیر شرایطیم، موقعیتیم. چشم، یقین اینجا برجستش کنم، یقین، تفکر، تعقل. آی دکتر چی؟ امر خدا و اراده خدا یا ما؟ چه منظورت از امر و اراده چیه؟ امر خدا منظورمه دیگه، همش منظورم خداست. خدا یعنی خدا یه اراده‌ای و یه امر واحدی در همه امور داره، در این تنوع موقعیت‌ها، در این تنوع شرایط و موقعیت‌ها. ولی امر واحد، اراده واحد.
ماشی که درست در بیاری خیلی فرموله توز رو فرمول بقیه زیاده درشتر اون بالا آقا.
چشم، حتما آقای دکتر.
همیشه ماجی که درشتر هم باشه.
بله.
احسن.
خب یه صلوات بفرستیم.
اللهم
یه دعا براتون بخونم. چشم. بله بله چشم. یه دعا اینجا براتون بخونم. این چقدر این دعا بی نظیره واقعا. دعای 15 صحیفه سجادیه. کان من دعایه علیه السلام اذا مرض او نزل بهی کربون او ولیه. دعایی که حضرت هر وقت مریض می شدن این دعا رو می کردن. اللهم لك الحمد على ما لم ازل اتصرف فيه من سلامت بدنی. خدایا حمد میکنم تو را برای ایامی که در بدنم سالم بود، پیوسته بدنم سالم بود. ولکل حمد و علا ما احدثت بی من علت فی جسدی. و همچنین حمد میکنم تو را برای اکنون که بیماری در بدن من پدید اومد. حالا ببینین عبارت بعدی خیلی جالبه. فما ادری یا الهی ایل حالین احق به شکر لک. من نمیدونم برای کدومشون باید بیشتر تو رو شکر کنم، برای سلامتی یا برای مریضی. و ایل وقتین اولا بالحمد لک، برای کدوم یکی از این دوتا وقت بیشتر تو رو سپاس بگم، بیشتر ازت تشکر کنم، برای سلامتی یا برای بیماری؟ نمیتونم. از بس که هر دوتا هر کدوم یه جوری منو به تو میرسونه، من نمیدونم به خاطر بیماری بیشتر تشکر کنم یا به خاطر سلامتی بیشتر تشکر کنم. ابخت و صحت التی هنعتنی فیها طیبات رزقک. خب تو موقع سلامتی این طیبات تو به من چشوندی، کیف کردم، از طیباتت بهره بردم. و نشد تنیبه ها لبتقاء مرضاتک و فضلک، بعد نشاط داشتم در ابتقاء مرضای تو، فضل تو، در عبادت کردن با نشاط بودم. و قوی تنیمه ها علا ما وفق تنی لهو من طاعتک، در موقع صحت توفیق عبادت داشتم، نمازای بیشتری خوندم با موقع صحت که این توفیقات داشتم.
تو بهتر نیست یقین آخر بنویسید رضا هم بالاتر از همه. مثلا ما شاید خدا و یقین همه رو پیبریم اما راضی نباشیم، اما رضا که مرحله نهایی تر از یقینه اونم بیاد با.
حالا اینجا چون مؤلفه های سوره رعد رو نوشتم، نخواستم سوره رو چیزی بهش اضافه کنم. حالا الان تو تحلیل دعا رو میخونم، رضایت تو دعا هست.
بله؟
چون اینا برای سوره رعد بود، خواستم عین سوره رو نوشته باشم.
رضایت مرحله بالاتر از یقینه.
بله.
یعنی اینقدر خدا و قیامت رو قبول میکنیم و به سلام و ثابت میشه که ناراحتیش هم رو قبول داریم، سختیش هم رو قبول داریم به سلام.
بله.
میشم رزم به رضای، قزم به قضای.
بله. دستتون درد نکنه. خب وقت صحت که از طیبات رزقت بهره‌مند شدم، لذتشو بردم، نشاط داشتم، در انجام وظایفم توفیق اطاعت داشتم، کلی نماز خوندم، خب این که موقع صحتم که خدا وکیلی اینم اتفاقای خوب افتاد. ام وقت العله، حالا وقت بیماری، علتی محستنی بها، به وسیله بیماری ناخالصی منو از من گرفتی. و نعم التی اتحفتنی بها، و نعمتهایی رو که به من هدیه داده بودی، تخفیفا لما ثقل بی علی ظهری من الخطیئات، یعنی خودم رو و نعمتهامو خالص کردی، اون بارهایی هم که رو دوشم بود، این سنگینیایی که رو من بود، با همین بیماری سبکم کردی. و تطهیرن لما و تطهیرن لمن غمست لمن غمست و فیه من از سیئات، و تنبیهن لتناول توبه، و تذکیرن لمحو الحوبت به قدیم نعمه. تو اصلا منو دوباره متوجه کردی، منو دوباره برگردوندی. خب اینم که خیلی اتفاق باشکوهی بود، خالص شدم، پاک شدم، بارم سبک شد. من الان برای بیماری بیشتر تو تشکر کنم یا برای صحت بیشتر تو تشکر کنم؟ چه فرقی میکنه؟ وقتی در هر کدام از آنها جلوه ای از افعال الهی است، چه فرقی میکنه به کدومش؟ این در عبادت خدا که فرق نمیکنه که. اگر من و شما این معرفت رو پیدا نکنیم، اون وقت اینطوری میشه
که صبح تا شب در حال فراهم کردن شرایط لازم برای رفاه و آسایشیم که بعدن خدا رو با حس خوبی عبادت کنیم. خب چه دردی همون الان این کارو بکن دیگه، چرا کلی بدتوی که بعدن بری این کارو بکنی؟ چرا اینجوری آخه؟ و اینو زیاد ما میبینیم تو خودمون، تو بقیه. مثلا میگیم آقا یه وقتی آدم بذاره به خودش برسه، در زندگیش تفکر کنه، یه وقتی بذاره قرآن بخونه. یا آقا ما وقت نداریم که، صبح تا شب داریم میدویم که شرایط رفاه رو فراهم کنیم، که آسایش لازم رو داشته باشیم، که نگرانی های عادی زندگی رو نداشته باشیم، که اون موقع بتونیم خدا رو عبادت کنیم. و بالاخره خب این چه کاری آدم اینطوری زندگی کنه؟ ماجرا هست، میگن که طرف روزا بلند میشد میرفت دریا، سوار قایق میشد میرفت دریا، 3 تا دونه ماهی میگرفت، بعد بر میگشت 2 تا ماهی رو تو بازار میفروخت، پولش رو میگرفت، با اون پولش میرفت مایحتاج زندگیش رو که مثلا خانمش گفته بود امروز صبح بخر میخرید، اون یه دونه ماهی آخرم میبرد خونه، کباب میکردن، 2 تایی میخوردن. یه روز رفیقش برگشت بهش گفتش که تو که میری دریا چرا 3 تا ماهی میگیری؟ گفت خب چیکار کنم؟ گفت خب تو 6 تا ماهی بگیر. گفت 6 تا ماهی بگیرم که چی بشه؟ گفت ببین اون 3 تا ماهی دیگه که اضافه هست و میفروشی آروم آروم پولشو جمع میکنی. گفت پولشو جمع کنم که چی بشه؟ گفت چی، به مرور جمع میکنی دیگه، به جای اینکه نمیدونم یه دونه مثلا قلاب ماهیگیری ببری، تور با خودت میبری. گفت خود تور ببرم که چی بشه؟ گفت تور ماهیگیری که میبری، هر بار که میری 15 تا 20 تا ماهی میگیری برمیگردی، اون وقت 17 تاشو میفروشی، پولشو میذاری تو جیبت. گفت خب اینو بکنم که چی بشه؟ گفت چی، پولو جمع میکنی کم کم چیکار میکنی؟ به جای یه دونه قایق یه لنج میخری. گفت خب لنج بخرم که چی بشه؟ گفت ببین لنجو که میخری خیلی بیشتر میتونی تو دریا بری، بعدن تورتو که میندازی به جای 17 18 تا مثلا 100 تا ماهی میگیری. گفت خب 100 تا ماهی بگیرم که چی بشه؟ گفت خب 100 تا ماهی میگیری 97 تاشو هر بار میفروشی، پولتو میذاری، پولشو میذاری تو جیبت تا این جمع بشه. گفت خب اینو جمع کنم که چی بشه؟ گفت هیچ، این لنجتو بعدن میکنی 2 تا لنج، بعد ملوان میگیری، اینا هر بار که میرن دریا برات 1000 تا ماهی میگیرن میان. گفت 1000 تا ماهی بگیرم که چی بشه؟ گفت بابا 1000 تا ماهی دیگه ببین 997 تاشو اینا پولشو میذاری تو جیبه، جمع میکنی. بعد چیکار میکنی؟ یه شرکت میزنی، شرکت اصلا شیلات میزنی. گفت شرکت بزنم که چی بشه؟ گفت دیگه اون شرکته دیگه نیروات اونجا میرن کار میکنن، بعد صادرات میکنی. گفت خب صادرات کنم که چی بشه؟ گفت دیگه اون پول خودش میاد، حسابدار میذاری، اون خودش پولا رو حساب میکنه، اینا کار میکنن اینا. گفت حالا این کارا رو بکنم که چی بشه؟ گفت هیچ چی دیگه، اونا دیگه کار میکنن، پولاشو در میارن، تو دیگه راحت با خانومت مثلا اگه خواستی هر روز میتونی بری سوار یه قایق بشی برای اینکه حوصله‌ت هم سر نره، بری تو دریا مثلا 3 تا دونه ماهی بگیری، برگردی 2 تاشو مثلا بفروشی، بعد مثلا پولش هم میتونی الکی حالا بعدن هم اون یه دونه رو بیای با خانومت کباب کنی بخوری. گفت خب من که الان دارم همین کار میکنم که چه کاریه این همه فرآیند رو طی کنم که همین کارو بکنم؟ خب من که دارم همین کارو میکنم که ما خیلی وقت تو زندگی همین کارو میکنیم، ما همونی رو که فکر میکنیم باید بریم تهش که بتونیم تهش این کارو بکنیم، خب همین الان میتونیم اون کارو بکنیم، کاری نداره که چی؟ اصلا شما اگر با این قوه یقین و تفکر و تعقل نگاه کنی الان همون تهی هستی که بعدا میخوای بری برسی. تهش مثلا میخواد چی بشه؟ میگی میخوام برم مثلا در بازار کار کنم که بعد مثلا یه ثروتی باشه که اون بتونه پول در بیاد که به یه عالمه آدمم کمک کنم و خودم هم دیگه آسایش داشته باشم و رفاه داشته باشم و حالا دیگه اون موقع دغدغه نداشته باشم و خدا رو بشینم عبادت کنم. یا آخرش میخوای اینو بگی دیگه؟ خب همین الان دغدغه نداشته باش، خدا رو عبادت کن دیگه. چه کاریه؟ چه اینقدر دور سرت میگردونی اینو؟ نه اگه حرف منو گوش کردی که گرد، اگه نکرد آی دکتر میزنه. والا اونایی هم که به نون شب محتاج بودن، اوصافشون رو تعریف کردن، اونا اینجور زندگی رو به ما یاد دادن. ما که بلد نیستیم، ادعا میکنیم، اما این مدل زندگی رو اتفاقا از آدمایی شنیدیم که به نون شب محتاج بودن. یک نفر، این بنده خدا اسمش، من متاسفانه چون اسم یادم نمیمونه بعد بزنم اسمشو برای در بیارم، الان میزنم در میارم. یعنی که این بنده خدا کی بود؟ ماجراش معروفه، تو همین تهران، بازار تهران خودمون بود، مستأجر بود، وسایلش ریختن تو خیابون، بعد نشست برگشت گفت امام زمان برا من که بد نمیشه، برا تو بد میشه. میگن شیعت اینطوری. حالا اسمشو در بیار، معروفه، یکی از علمای معروفه. نه اینجوری شد، بنده خدا رو مستأجر بود، بعد چیزی نداشت. حالا یه ماجرای مدل بازاریشو مثال زدم، ماجرای مدل چیزیش هم هست. یکی وسایلش ریختن تو خیابون، این بنده خدا نشست کنار خیابون، رو وسایلش نشست، زن و بچه‌شو فرستاد خونه یکی از اقوام، گفت فعلا بریم مهمونی، کنار خیابون گرفت نشست رو وسایلش. بعد مردم رد می‌شدن بهش تیکه می‌انداختن، یعنی هم آواره بود، هم نون شب نداشت، هم تیکه داشت می‌خورد، هی رد می‌شدن تیکه می‌انداختن. بعد برگشت به امام زمان گفتش که ببین امام زمان، من که برام فرقی نمی‌کنه که گوشه خیابون زندگی می‌کنم، چون این کوتاهی نکرده ها، این حرفا رو میشه براش سوء استفاده کرد، برای تنبلی نکرده. آره بالاخره به هر دلیلی به نون شبش محتاج شده. آن آقا مرتضی ظاهر، اینجا مجازی ها زودتر بودن، آقا مرتضی ظاهر، امام زمان که حالا برای تو خوب نیست، چون میگن این مثلا همش از امام زمان حرف میزنه، بیا آواره است. اینجوری نبود که الان فکر کنه من چون آوارم الان من مثلا من مضطربم، من نمیتونم خدا رو عبادت کنم، من بدبختم، من چقدر مفلوکم، من چقدر بیچارم، اصلا من دیگه خدا رو عبادت نمی کنم، اصلا برو یه دو. نه آقا چه فرق میکنه من با خدا رو عبادت کنم دیگه. بعدم خدا در فقر و غنا، در اصلا مگه خدا نمیگه علم یجد که یتیمن فآوا علم یجد که، اصلا چرا راه دور بری؟ خود پیامبر خدا هم آواره بود، هم یتیم بود. پیامبر خدا که همینطوری بود، بنده خدا که یه هم دیگه شعب ابی طالب یه نمونش. ببینید این که در روایات گفتن که فقر اگر از یه در آمد، ایمان از در دیگه میره بیرون، این روایت میخواد طبیعت انسانو بگه. طبیعت انسان اینه، نمیخواد انسان رشد یافته رو بگه، میخواد به من تذکر بده که مواظب فقر همسایه خودم باشم. میخواد این کارو بکن، وگرنه انسان مؤمن قرار نیست با فقر بی ایمان بشه. مگه میشه همچی چیزی؟ مگه امیرالمومنین اینجوری نبود؟ مگه تو همین قرآن نداریم که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا؟ میگه بابا سه روز غذا نخورده بودن اینا، آخه بی ایمان شدن، فقر اومد ایمانشون رفت بیرون، در عبادت خدا تردید کردن، شکایت کردن، نمازاشون رو نخوندن. ببین این که میگن فقر بیاد ایمان بره، میخوام ببینم آقا طبیعت بشر اینطوریه. اما بشر رشد یافته، بشر مؤمن، انسانی که گوهر ایمانو پیدا کرده که دیگه اینطوری نیستش که، او که نباید اینطوری باشه که. خیلی این برگردم، این سه تا گوهر یقین، تفکر و تعقل خیلی گوهرهای بی نظیری هست، اصلا زندگی آدمو بهشت میکنه. و جالبه بهتون بگم این سه تا لازم نیست حتما دیندار باشیم که این ستا رو داشته باشیم، فقط انسان باشیم از این ستا میتونیم استفاده کنیم، چون همه انسان ها ظرفیتی از یقین، تفکر و تعقل دارن. درسته که دین اینا رو به اوج خودش میرسونه،
اما طرف اگه فقط دینم نداشته باشه، در بین مشرکین زندگی کنه، اگه یقین داشته باشه میدونه میرسه، اگه تفکر داشته باشه با استفاده از همون تجربه گذشته بهترین استفاده رو میکنه، اگه تعقل داشته باشه بالاخره یه حقیقت واحدی رو از دل این تکثر کشف میکنه. برای همین این سوره حتی در بین انسانهای مشرک آدم خوب تربیت میکنه. تو سوابق قرائت این سوره گفتن طرف در زمره انسانهای دشمن خدا و اهل بیت هم باشه ولی خوبشون میشه، بدشون نمیشه، خوبه بدا میشه. یعنی طرف اگه تو آدم بدا هم باشه این سوره رو بخونه خوب آدم بدا میشه. چرا؟ چون قوه یقین، تفکر و تعقلش به کار میفته. این سه تا قوه اگر به کار میفته انسان در هر صورت نجات پیدا میکنه، حتی اگر وسط بدی ها زندگی کنه، چون بالاخره یه یقینیاتی رو همه آدما میدونن. قوه تفکرم با استفاده از تجربه، مشاهده، مشورت بالاخره راه پیدا میکنه. قوه تعقلم بالاخره یه حقایقی رو میشناسه، یه وجدانیاتی رو میشناسه، صدق خوبه رو میشناسه، امانتداری خوبه رو میشناسه. به اینا میگن قوه تعقل، به اینا میگن تعقل کارش اینه. آقا بالاخره صداقت خوبه، لذا فقط یه نفر قوه یقین، تعقل و تفکرش کار کنه، حتی در دل شرک زندگی کنه، نجات پیدا میکنه، حتما نجات پیدا میکنه. افسوس آن که ما تو جامعه دینی زندگی میکنیم، دین اساسا برای شکوفای اینا اومده، تا دلتون بخواد ظرفیت شکوفای اینا رو برای ما ایجاد کردن به نسبت جامعه شرک، و وقت ما از این سه تا گوهر استفاده نمی کنیم. یعنی نه یقین رو به کار می گیریم، نه تفکر رو به کار می گیریم، نه تعقل رو به کار می گیریم. به راحتی ثابتات و متغیرات در زندگی جابجا می شن. هیچ کس قصد استفاده کردن از موقعیت موجود مبتنی بر شناخت اون موقعیت نداره. بعدم اقال و حقایقی که انسان بشناسه که اصلا هیچی، کبریت احمر هستن، گشتیم نبود نگرد نیست. آقا مگه میشه آخه؟ مگه میشه آدم در جامعه دینی اینقدر خودشو از یقین و تفکر و تعقل محروم کنه؟ چرا باید این اتفاق بیفته آخه؟ بابا یه ثابتاتی وجود داره، چرا نباید این ثابتات مبنا قرار بگیره؟ چرا ما باید اینقدر تحت تاثیر جو و بازی های مختلف قرار بگیریم؟ این ما تو جامعه دینی داریم زندگی میکنیم، فارغ از این که چقدر در این جامعه دینی نواقص وجود داره، که حتما نواقص وجود داره، ولی یا عالمه ظرفیت شکوفای یقین و عقل و تفکر هست دیگه. چرا من باید اینقدر کم بهره باشم از اینا؟ یه بند همه در حال غر زدن، شکایت کردن، تقصیر بقیه انداختن، عقلانیت که اصلا هیچی. چرا آخه باید اینطوری باشه؟ بابا انسانو با گوهر عقل و تفکر آفریدن، چرا من باید اینقدر به راحتی دنبال سر آدما را بیفتم، جوگیر بشم، بعد نمیدونم رسانه رو من اثر بذاره، جوای سیاسی رو من اثر بذاره؟ عقلانیت هیچی، تفکر هیچی، ثابتات هیچی. ما بالاخره با همه این بالا پایینه یه سری ثابتاتی وجود داره دیگه در زندگی. بله. نه اصلا اینجوری نیست. اونایی که داریم میگن اصلا منظور ثابتات اونا نیست، اصلا گفته های دیگران و اینا ثابتات اوناییه که بی تردید ثابته و اصلا نیاز به توضیح دیگران نداره. مثل مرگ هست، این جزء ثابتات عالم. می اصلا اون چیزایی که شما داری میگی میشود انسان با معرفت و اینا رو سطحش ببره بالاها؟ حرف شما رو قبول میکنم، میخوام بگم اصلا چیزایی که تردید داری رو بذار کنار، ولش کن، منظورم ثابتاتی است که بی تردید به ثابت بودنش اعتقاد داریم. از همون استفاده میکردیم نجات پیدا کرده بودیم. استفاده نمیکنیم که، دنبال یه چیز دیگه ای میگردیم. همونو کافی بود استفاده کنیم، همونی که بی تردید به ثابت بودنش اعتقاد داریم. آها اینجوری میشه، مثلا جملهشون اینه، میگن ما اومدیم دانشگاه خب فکر میکردیم یه چیزیه، بعد اومدیم دیدیم اونی که ما فکر میکردیم و به ما میگفتن نیست، درست؟ حالا بعد چیکار کنیم؟ میگم اول برگرد به ثابتاتت. ثابتات چی میگن؟ یعنی دنیا تموم شدنیه، دانشگاه هم یه روزی تموم میشه. بالاخره دانشگاه که ابدی نیست، دانشگاه ها تموم میشه. چرا؟ چون دنیا ابدی نیست. تمام. دانشگاه که تموم میشه. دیگه از ثابتات چیه؟ علمم اون چیزی نیستش که با مدرک به آدم بدن، همونیست که واقعا در درون آدم هست. یا شما یه چیزی رو میدونی یا نمیدونی. من به شما مدرک بدم آن چیز رو دانا نمیشم، به شما مدرکم ندم شما رو در اون موضوع جاهل نمی کنم. این که حالا آدم ها چی میگن که جز متغیرات عالمه، آدم ها حرف میزنن. علمی امر ثابتیه، تکوینیه، یا داری یا نداری، به این حرفا نیست. ببین هی ثابت، آدم اول ثابتاتو با خودش مرور میکنه، همین که ثابتاتو مرور کنی از این بمبسته یه ذره تکلیفت معلوم میشه، از این حیرانی خارج میشه. حالا قوه تفکر وظیفه داره بیاد شرایطو بررسی کنه، چی داریم چی نداریم تو همین دانشگاهی که مطابق اون چیزایی که گفتن نیست، مطابق ذهنیت‌های ما نیست، چیا داریم چیا نداریم، از همین دانشگاه چه استفاده میتونیم بکنیم، از همین چه میوه‌ای میتونم بگیرم. حالا تفکر باید بشینه خلاقیت بزنه، راه پیدا کنه، ایده بزنه، با همین شرایط، با همین چیزایی که نداره، با همین ندارها باید از توش یه چیزی در بیاره. بعد قوه تعقل میاد کاملش میکنه، یه جوری حقو برای شما میاره که اصلا دیگه برات فرقی نمیکنه دانشگاه باشی یا نباشی، مدرک بدن یا ندن، چه فرق دیگه، چه فرق؟ بعد چی میشی؟ آزاده میشی، یعنی حریت پیدا میکنی. اینجوری نیستش که در بند این بشی که برات تعیین تکلیف بکنن، اینجوری نیستش که بشه با تغییر دادن شرایط تو رو به بازی گرفت، بگیم اگه این کار نکردی ما فلان کار رو میکنیم. بکن. مگه شما میتونی اتصال منو به خدا با این کارا قطع کنی؟ به خاطر اینکه خدا از انسان خواسته دنیا رو آباد کنه، استعمرکم الارض، به خاطر اینکه اوج توانمندی ما اینجوری شکوفا میشه. مثل که شما الان بهت بگم برو ورزش کن، تو بگی که من که یه روز میمیرم چرا ورزش کنم؟ میگم ببین چون وقتی ورزش میکنی از همین مدت زمان بودنت در دنیا بهترین استفاده رو میکنه بدنت، کارهای بیشتری میتونی بکنی که ورزش نکنی نمیتونی انجام بدی. نه من نگفتم دیگه، من در اتصال به خدا اینو نگفتم، گفتم وقتی ورزش میکنی جسمت میتونه کارهای بیشتری کنه ولی در اتصال به خدا فرقی نداره، چون اومدیم و ورزش کردی فردا تصادف کردی قطع نخا شدی، یعنی دیگه به خدا وصل نمیشی؟ چرا وصل میشی؟ هیچ فرقی هم نمیکنه، ولی مهم این بوده که تو وظیفتو انجام دادی. اینکه تو وظیفتو انجام دادی مهمه، اگر نه همونقدر که با قطع نخا میشه به خدا رسید با دست و پای سالم هم میشه به خدا رسید، چه فرق میکنه؟ خدا که محدود نیست در این چیزا. که اون حریت خیلی مهمه، سوره رعد سوره آدمای آزاده است. آدمی که یقین و تفکر و تعقل نداشته باشه آزاده نمیشه، میشه به راحتی با تغییر شرایط، با بازی کردن با موقعیت ها به بندگی کشیدش. اصلا هیچ وقت نمیتونی این آدمو برده بکنی، هیچ وقت. نه دیگه، این خب خیلی این ببینید، یه وقتی این حرفو میزنی، ببین من جمله مهم این جلسم اینه، اینو بگم عرضم تمام. یه وقتی این حرفو میزنی همه رو تبدیل میکنی به سیر و سلوک، میگی عارف باش، سالک باش که در بند شرایط نباشی. من دارم یه حرف ایجابی میزنم، میگم اهل یقین و تفکر و تعقل باش که در بند اینا نباشی. میگید این حرف مهمیه، نه که اون سلوک غلطه ها، حتما درسته، دارم راه اون سلوک رو میگم. میگم بابا اهل یقین باش، اهل تفکر باش، اهل تعقل باش که در بند شرایط نباشی، آزاده باشی. میخوای آزاده باشی، اینطوری آزاده میشوی. حرفم اینه، این تیکش مهمه. بله سماعه رزقه که ما تو عدون. خب بله اینجور ثابتات، بله 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 یه دور آدم میتونه گزارهای یقینی قرآن استخراج کنه. بله بعد. حالا یه دو تا سوال اینجا پرسیدن، اینو جواب بدم و دیگه تمام. یکی اینکه تفاوت تفکر و تعقل. ببینید تفکر کشف روابط، بررسی شرایط و موقعیت برای رسیدن به راه حلای تاثیرگذاره، به نتیجه رسیدن، به یه ایده‌ای رسیدن، به یه کاری رسیدن در هر موقعیتی، این کار تفکره. تعقل کارش یه چیز دیگه است، میخواد بگه در هر موقعیتی و با هر کاری بالاخره تو به ملاقات خدا میرسی. یه حرف دیگه است اصلا. مثلا کاری به تنوع اینا نداره. تعقل کارش اینه که در عین کثرت وحدت ببینه. ولی تفکر کارش اینه که بگه آقا در هر موقعیتی چجوری به یه ایده جدید برسم، چجوری یه کار جدید بکنم. بله تعقل کارش اینه که چارچوبایی رو میذاره که تفکر تو دل اون چارچوبا حرکت میکنه. بعدم گفتن تو همین مسئله دانشگاه آدم با کلی ذوق و شوق خلاصه میاد، بعدم به مطلوبش نمیرسه، بعد اینو تعمیم میده به کلی چیزایی که ازش تعریف میکنه. بله دیگه، ولی کلا اینو بدونین گیر تو خودمونه. درسته که حالا شرایط و موقعیت ها و اینا میتونن در واقع محدود کننده باشن، آسیب زننده باشن، اما امان از انسان که اگر بخواد میتونه کاری کنه، دنیا هم نتونه محدودش کنه. چرا؟ این کار قوه یقین و تفکر و تعقله. حالا این جلسه چون جلسه پیش نشد این آیات رو توضیح بدیم، بحث به اون رابطه بین علم و دین رفت، خواستم یه اشاره کنم که خیلی این آیه ها مهمن. این قوه یقین و تفکر و تعقل خیلی قوای مهمیه در وجود انسان. انشالله که خدا توفیق بده این سه تا قوه مهم هم در وجود ما شکوفا بشه، هم توفیق پیدا کنیم که این رو در دیگران انشالله شکوفا کنیم. روی ما و همه بشریت به شدت به این سه تا احتیاج داره. اگر قرار آزاده باشیم، حریت پیدا بکنیم، این سه تا قوه رو لازم داریم که ایجاباً بتونیم حریت رو صرف کنیم. خدا انشالله به همه ما آزادگی بده، ما رو از انواع بردگی ها نجات بده، ما توفیق عبودیت خدا رو پیدا کنیم به برکت شکوفایی یقین و تفکر و تعقل و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.